أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در شق دوم از فرض دوم که اکراه بر احد همای لا به عینه شده، متعلق اکراه، مورد اکراه احد همای لا به عینه هست، ولی مکره در مقام عمل هر دو معامله را انجام داده و به صورت دفعتن واحده هم هر دو معامله را انجام داده. گفته بود مکره که یکی از خانه هایت را بفروش، یکی از دو فرس را بفروش، این اومده دفعتن واحده هر دو را فروخته. حکم این مسئله چیه؟ اقوال در این مسئله سه تا قول بود دیگه. یک قول، قول به صحت هر دو معامله که مختار مرحوم شیخ بود، با این توجیه که اکراه ما وقع فی الخارج علا خلاف ما تعلق به الاکراه است. روی این حساب این معامله نسبت به هر دو واجد شرایط هست، مانعی هم برای صحت اون وجود نداره. مختار مرحوم شیخ، قول اول که صحت هر دو معامله باشه، مختار مرحوم شیخ، مختار مرحوم سید اصفهانی در وسیله و همینطور مرحوم امام در تحریر، و بعض الاعلام هم همین قول اول رو قائل شدن، الا در جایی که دل اکراه دخلون در جمع بین این دو معامله. قول دوم بطلان هر دو معامله بود که در این مورد هر دو معامله باطل هست، منتها وجه بطلان هر دو معامله دو تا وجه بود. یک وجه که در کلام مرحوم شیخ به او اشاره شده، ولو مختار مرحوم شیخ نباشه ولی اشاره به او شده، عبارت از اینه که در این مورد ولو هر دو بی مصداق بی اکراهی نیستن، فقط یکی مصداق بی اکراهی هست، هر دو مصداق بی اکراهی نیست، ولی ادله صحت معامله، ادله صحت معامله اون یکی را میتواند ثبوتن بگیرد، حکم به صحت اون احد هما داشته باشد، ولی چون قابل تعیین نیست، عملا به حسب مقام اثبات در مقام ترتیب اثر به هیچ یک از این دو معامله نمیشه ترتیب اثر داد. حکم به بطلان هر دو معامله میشود لعدم امکان تعیین احد هما که واجد شرایط صحت بوده. این وجه یک وجه. وجه دیگر در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده که در این مواردی که اکراه بر احد همای لا به عینه شده است و مکلف هر دو را اختیار می کند، اینجا نسبت به هر دو بی نمی شود حکم به صحت کرد، حکم به صحت نسبت به هر دو نمیشه کرد، چون یه اکراهی این وسط بوده، این هم به خاطر اکراه اومده، یک به خاطر اکراه اومده معامله رو انجام داده. پس حکم به صحت هر دو ممکن نیست، چون برخلاف دلیل رفع اکراه است. دلیل رفع اکراه میگوید در موارد اکراه معامله اکراهی باطله. اینجا که اکراه بر احد هما شده نمیتوان حکم به صحت هر دو کرد، ولی پس حکم به صحت هر دو که نمی شود کرد، حکم به صحت احد هما به نحو معین بخواهیم بکنیم، این هم ترجیح بلا مرجح هست. احد و همای لا به عینهی هم او هم چون نمیتواند موضوع حکم و موضوع اثر بشود، به خاطر اینکه احد و همای لا به عینهی لا ماهیت لهو و لا وجود، پس این احتمال که احد و همای لا به عینهی صحیح باشد ولی آخر باطل باشد، این هم قابل التزام نیست. نتیجه این میشه که این در این مورد ادله صحت معامله این مورد را شامل نمیشود، ولی مختزی شمول نسبت به هر دو بی وجود داره. ولی به ملاحظه این که اگر بخواهد شامل بشود، یا باید هر دو را شامل بشه، یا باید احدامای معین را شامل بشه، یا باید احدامای لا به عینهی را شامل بشه، هیچ یک از این سه شق قابل التزام نیست. نتیجه میشه که این مورد از تحت ادله صحت به خارج هست. روی حساب حکم به بطلان میکنیم به این خاطر، به این خاطر که ادله صحت نمیتواند به لحاظ مقام ثبوت حکم به صحت احد این بیعین داشته باشه. این که قوله، اینم قول دوم بود، بچه دوم برای قول دوم. قول سوم هم این بود که یکی از دو معامله انجام شده باطل هست، معامله دیگر صحیح هست، منتها اون صحیح در بین و باطل در بین قابل تعیین هست. به چه نحو قابل تعیین هست؟ بر اساس اون چه مرحوم آقای خویی فرموده در بحث‌های استدلالی، با رجوع به خود بایه که مکره در بین بوده، با رجوع به خود او تعیین می شود، مثل سایر موارد بیع کلی فی المعین که با رجوع به بایه تعیین می شه. به حسب اونچه که در کلام مرحوم امام در بحث‌های استدلالی در کتاب البیع اومده، تعیین ما هو صحیح به وسیله دلیل، به وسیله قرعه هست، با تمسک به ادله قرعه این مورد حکم به صحت میشه. خب اقوال در مسئله اینها بودن. در بررسی این اقوال بیان شد که احتمال اول که هر دو معامله، احتمال اول که مختار مرحوم شیخ در مختار مرحوم شیخ در مکاسب بود و همینطور بعضی از محققین، این احتمال قابل التزام نیست، احتمال تامی نیست، چون صحیح بودن هر دو معامله متوقف بر این هست که عنوان بیع اکراهی در این مورد مصداق نداشته باشه، و حال آنکه در این جایی که شخص را اکراه بر احد ما کرده اند و شخص هر دو را اختیار کرده، اینجا اینطور نیست که ما وقع من المکره تماما مخالف با مورد اکراه باشه، که در عبارت مرحوم شیخ در مکاسب در وجه این قول فرمودن به خاطر این که اونی که واقع شده خلاف ما اکره علیه هست، این تعلیل صحیح نیست. صحت هر دو متوقف بر اینه که در این مورد ما وقعه، هیچ کدوم از ما وقعه المکره نسبت به هیچ کدوم از این دو معامله عنوان به اکراهی صادق نباشه، و حال این که در اینجا یقیناً صادق هست، این که شخص این دوتا را با هم دیگر فروخته، ما وقع من المکره مباینت تمام با مورد اکراه نداره، بلکه مکره اومده ما اکره علی را با یه چیز دیگه اضافه کرده، اضافه انجام داده، اون را انجام داده با یه چیز اضافه. پس این قول اول که کنار میره، صحت هر دو معامله وجه نداره. این در جلسه قبلم بیان شد، این که ما قائل به این بشیم که هر دو معامله باطل هست، هر دو معامله باطل هست، با این توجیه که بگیم عنوان اکراه بر هر دو معامله صادقه، اینم قابل گفتن نیست، چون ما اکره احداما بود، این اومده دوتا رو فروخته، معلومه که هر دو مصداق بیع اکراهی نیست. این احتمال هم که هر دو را مصداق بیع اکراهی بدانیم این هم صحیح نیست. اونچه که با توجه به خصوصیات فعل اکراهی و ما وقع فی الخارج به دست می آید اینه که در این معاملهی که مکره انجام داده که هر دو را فروخته با توجه به اینکه اکراه بر احد ما بوده، در اینجا احد البیعین مصداق فعل اکراهی هست و والآخر احدهما یا آخر مصداق فعل اکراهی نیست، مصداق بیع اکراهی نیست. از جهت موضوعی خصوصیت این مورد من حیث تعلق اکراه، من حیث اینکه ان اکراهن واقع شده یا واقع نشده، خصوصیتش اینه. اگر در این مورد که احدهما فعل اکراهی هست و آخر فعل غیر اکراهی هست، این مورد دلیل صحت معامله بتواند این مورد را شامل بشود، ثبوتاً بتواند شامل بشود و احد ما را صحیح قرار بده، و از جهت اثباتی هم اون فرد صحیح قابل تعیین باشد، خب ملتزم می شویم به این که احد ما صحیحه با اون طریقی که شرعاً برای تعیین او قرار داده شده، اون فرد صحیح معین می شود، آثار صحت رو بر او بار می کنیم و بله آثار بطلان هم نسبت به اون معامله دیگر بار می شه. ولی اگر از نظر ثبوتی صحت احدهما احد البیعین ممکن نباشد، ثبوتاً ممکن نباشه، یا ثبوتاً ممکن باشه صحت احدهما ولی اثباتاً قابل تعیین نباشه، عملاً باید حکم به بطلان هر دو معامله بکنیم. اون نقطه اصلی بحث در این قسمت متمرکز هست. با توجه به خصوصیتی که من حیث الموضوع در این مورد وجود داره که احد البیعین مصداق بیع اکراهی هست و والبیع الاخر یا به تعبیر دیگر احدهمای آخر مصداق بیع اکراهی نیست، اونی که محل بحث به زنگای بحثه اینه که این دو جهت در او بررسی بشه. آیا ادله صحت بیع در این مورد احدهما را میتواند شامل بشود یا نمیتواند شامل بشه؟ اگه ثبوتاً توانست شامل بشه و اثباتاً تعیین ممکن بود، یلتزم به صحت احدهما و بطلان آخر. ولی اگر ثبوتاً ممکن نبود شمولش و یا اثباتاً قابل تعیین نبود، عملاً باید حکم به بطلان بکنیم. خب در این قسمت اونچه که در فرمایش مرحوم اصفهانی آمده بود این بود که از نظر ثبوتی ادله صحت بیع این مورد را در این مورد نمیتوانند شامل بشوند. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو را که نمیتوانند شامل بشن، احدهمای معین که ترجیح بلا مرجح است، احدهمای لا به عینهی هم چون لا حقیقت لهو، لا وجود لهو و لا ماهیت لهو، او نمیتواند مسبب حکم باشه، موضوع اثر باشه، مشمول دلیل احل الله البیع اوفو بالعقود باشه. فرمایش مرحوم اصفهانی به این برمیگرده که ثبوتاً ادله صحت معامله مثل احل الله البیع و اوفو بالعقود در این محل بس احدهما را نمیتواند حکم به صحت احدهما نمیتواند بکند با این دلیل. این فرمایش مرحوم اصفهانی بله که دقیقاً اشکال کردن دیگه، اینجا فرمودن که اگر بخواد احدهما را بگیره با اهدامای معین که نمیشه، اهدامای لابعینی را باید بگیره، اهدامای لابعینی هم که اشکالش اینه که لا وجود لا و لا ماهیه. از این اشکال جواب داده شده بله به سه وجه. وجه اول، جواب اول که در این بحث در کلمات مرحوم امام اومده اینه که حاصل این جواب اول اینه که اهدامای لابعینه مصداقی ولو عقلا لا وجود له ولا ماهیت له ولو حقیقتی نداره، ولی به حسب نظر عرف و به حسب نظر عقلا موضوع اثر قرار میگیره. عقلا به این ترتیب اثر قرار میدهند. روی این حساب اگه شخصی به دیگری بگوید که مثلا احد و صوبین را به شما بخشیدم، این دیگری هم قبول بکنه، اینطور نیست که این هبه را باطل بدانند. یا در جایی را که بله در جایی را که مثلا بگوید که بله یا به دو تا شخص چیز بکنه، به دو تا شخص خطاب بکنه، به تعبیرشون بگه که مثلا این شی را، این صوب را و هبتو احدکما، به متهم، به مخاطب بگه که به یکی از شما این را هبه کردم. حتی در این مورد هم ایشون فرمودن ترتیب اثر داده میشه. حاصل جواب اول اینه که اینجا این اهدامای لا به عینهی ولو به حسب به دقت عقلی لاش وجود له ولا ماهیت له، با همون توضیحاتی که مرحوم اصفهانی فرمودن که اونجی که در خارج موجود می شود همراه با تشخص است، و الا به نحو تردید اینا که معنی نداره شی در خارج وجود پیدا کنه، وجودی هم که نداشته باشه ماهیت و حقیقتی هم برای اون نمیشه تصویر کرد. ولو عقلا این گونه هست، ولی عرفن و عقلائیان موضوع اثر. این جواب اول. که این جواب اول موضوع اثر دیگه، به نفع اهدامای لابعینه دیگه، نه دیگه جامعه. حالا توضیحش عرض میشه، توضیح احتیاج به توضیح داره. بله این وجهی که ایشون در اینجا فرموده. این بس در این که اهدامای لابعینه، اهدامای به تعبیر دیگر اهدامای مصداقی که به حسب وجود در خارج مردد بین الامرین هست، آیا میتواند مسبب حکم قرار بگیره یا نه؟ در اصول در بحث تعادل و تراجی اونجا در بیان مقتضای اصل اولی در متعارضین، که مقتضای اصل اولی در متعارضین آیا تا تساقط هست یا تغییره، به مناسبت اونجا این بحث مطرح شده که ثبوتاً احتمالاتی وجود داره در موارد تعارض که هیچ یک از این احتمالات قابل التزام نیست، نتیجه این میشه که به حسب مقتضای اصل اولی در متعارضه این حکم به سقوط بکنیم. هر دو بخواد حجیت باشه، جمع بین متضادین مثلا، یا اهدامای به معین بخواد باشه، ترجیح بلا مرجع میشود، روی حساب باید حکم به سقوط بله حکم به تساقط بکنیم. اونجا یه اشکال مطرح شده که در مقتضای اصل اولی اینه که ما قائل به حجیت اهدامای لابعینهی بشیم، لابعینه اهدامای غیر معین بشیم. این یک احتمال که بر اساس اونجی که از کلام مرحوم آخون در کفایه به دست می آید می توان مقتضای اصل اولی رو این قرار داد، اهدامای لابعینه. اونجا اشکال کردن، از جمله خود مرحوم اصفهانی اشکال کرده، مرحوم های خویی اشکال کرده که این شق که ما هو الحجه در موارد تعارض الخبرین اهدامای لابعینهی باشد، این قابل التزام نیست، چون اهدامای لابعینهی یا اهدامای لابعینی من حیث المفهومه یا به حسب مصداقه. به حیث من حیث المفهوم باشه که با عناوین وارد در روایات که خبر ثقه را حجت قرار میده سازگاری نداره، احدامای مصداقی اگه باشه اشکالش اشکال ثبوتی هست، چون احدامای مصداقی لا ماهیت له و لا وجود له فی الخارج، این نه حقیقت داره نه ماهیت داره، حتی ماهیت داره و نه وجود در خارج داره. چیزی که وجود ندارد نمیتواند موضوع احکام من الحجیه به غیر او قرار بگیره. این اشکالی است که در اون بحث مطرح شده. از این اشکال در همون بحث تعادل و تراجی جواب داده شده. بعض الاعلام به حسب اونچه که در تغییرات تعارض الادله ایشون اومده اشکال جواب دادن از این اشکال، اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی، به یک جواب نقضی و یک جواب حلی. جواب نقضی اینه که خود مرحوم آقای خویی در مواردی حکم را پیاده کرده است، در همین احدهمای لابعینهی پیاده کرده است، در بحث خمس، در بحث خمس مال مخلود به حرام، در جایی که مقداری از مال حرمتش معلوم هست، در زائد بر اون مقدار معلوم شک داریم، اونجا مرحوم آقای خویی فرموده قاعده ید نسبت به اون مورد جاری میشه، نسبت به زائد بر اون مقدار متیقن جاری میشه، ولی اینکه زائد بر مقدار معین خودش تعینی نداره، به نحو مردد هست بین اموال. در همون بحث خمس خود مرحوم آقای خویی فرمودن که در اصالت و طهارم اینطور هست، در مواردی که شخص مثلا میداند که یکی از این دوتا لباس نجس هست، علم به نجاست احد الثوبین دارند به نحو مجمل، یکی از این دو ثوب نجس هست یقینا، ولی در نجاست ثوب دوم که زائد بر اون معلوم بالاجمال هست که تعینی هم ندارد، در نجاست اون ثوب دوم شک داره. فرمودن که در اینجا اصالت و طهاره در اون ثوب ثانی که زائد احدمای آخر نسبت به اون مقطوع النجاسه هست، اصالت و طهاره در اون جاری می شود، ولو ما به دوتا ثوب معین که نظر بکنیم احدمای خاص به تفصیل مصب قاعده طهارت نیست، اصالت طهارت در او جاری نمیشه. ثوب اول رو که نگاه بکنیم قاعده طهارت در این عنوان، در این ثوب اول به عنوان تفصیلیش با قاعده طهارت در ثوب دوم به عنوان تفصیلیش با همدیگر تعارض میکنه و چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است. قاعده طهارت در کل من الثوبین به عنوان تفصیلیش مورد تعارضه، ولی قاعده طهارت در احدهمای زائد بر معلوم بالاجمال در قاعده طهارت در او جاری میشه. اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر قاعده طهارت جاری نبود شخص در هر دو نمیتوانست نماز بخونه، به نماز در هر دو اکتفا بکنه، ولی قاعده طهارت که یکی از این دو ثوب را به نحو غیر معین طاهر قرار داد، شخص اگر نماز صبحش را در یه بار در این لباس اول بخواند، بار دوم در لباس دوم بخونه، یقین پیدا میکنه به این که نمازش در ثوب متطهر به طهارت تعبدیه انجام شده. خب همین مقدار برای ترتب اثر کافی هست. اشکال نقضی اینه که ولو در بحث‌های اصولی مرحوم آقای خویی فرمودن که احدامای لابعینهی نمیتواند موضوع حکم من الحجیه و غیر حجیت قرار بگیره، ولی در بعضی از موارد خودشون ملتزم به این شدن. جواب حلی همین مطلبه که به حسب به دقت عقلیه درسته که بله احدمای لابعینهی وجود تحقق خارجی ندارد، ولی همین احد همای لا به عینه موضوع آثار اندل اغلا قرار میگیره، موضوع آثار اندل اغلا قرار میگیره، به این ترتیب اثر میدن در همین مورد که در همین جا که حکم به طهارت احد در جایی که به همین نحو لا به عینه اثر داشته باشه، مثل همین طهارت پیدا کردن لباس دیگه، این اثر اون جایی که اثر اینجوری برای او مترتب بشود، این اغلا به این ترتیب اثر میدن، اینو موضوع احکام خودشون قرار میدن. رو این حساب بله بر اساس این مطلب ما نمیتوانیم در بحث تعادل و تراجی از جهت این که احد و همای لا به عینهی لا وجود لهو ولا ماهیت له، از این جهت بگیم مقتضای اصل تساقط و امکان نداره احد و همای لا به عینهی حجت باشه. حرف مرحوم آخون را در تعادل و تراجی به این دلیل نمیشود رد کرد. بله از جهت اثباتی کسی بگه ادله حجیت خبر این احد همای مصداقی رو نمیگیره، اون حرف دیگه‌ایه، ولی از اشکال ثبوتی نداره. از نظر ثبوتی احد همای لا به عینهی صلاحیت برای اینکه مصب و موضوع حکم باشه داره. این جواب اولی که به تفصیل در بحث تعادل تراجی در همون قسمت تعیین مقتضای اصل اولی در متعارضه اونجا مطرح شده، به نظر وجه صحیح در اون مسئله همینه که احد همای لا به عینهی عقلا بله لا حقیقت لهو، ولی موضوع در اندل اغلا موجب ترکیب اثر می شود. حالا مثال هایی که زده شده در کلام مرحوم امام، حالا در بعضی از مثال ها ممکن مناقشه بشه، در جایی که نسبت به دو نفر به نحو مبهم بگه احد و اما، اونجا ممکنه کسی بگه که در این موارد اینجوری به دو نفر مبهم و غیر معین بله عنوان هبه عنوان بی اغلا در این موارد ترتیب اثر نمیدن، ولی در نسبت به جایی که به لحاظ متعلق بی مورد بی مبی به نحو تردید باشه یا هبه مورد هبه بله خود مالی که هبه می شود مال موهوب نسبت به او به نحو تردید احد و ما یا احد حاضر اشیا به نحو مبهم مورد هبه قرار بگیره، اینطور نیست که در نظر اغلا ترتیب اثر به او ندهن. خب بر این اساس این فرمایش مرحوم اصفهانی که در اینجا فرموده است که ما نمیتوانیم در این بحث در این فرض در این شق ثانی من الفرض ثانی ملتزم بشیم به این که ادله صحت بی احد و همای غیر معین را میگیرد چون اشکال ثبوتی دارد، این اشکال مرحوم اصفهانی که به اشکال ثبوتی برمیگرده این اشکال تمام نیست. جوابش اینه که بله از نظر ثبوتی از نظر عقلی به دقت عقلی درسته، ولی بحث به نظر عرف در ترتیب آثار در موضوعات احکام اینطور نیست که بله احد و همای لا به عینه مصب به حکم و موضوع حکم قرار نگیره. مقصود از احد و همای در اینجا هم به نحوی است که یک مصداق بیشتر نداره، نه اینکه هر دو مصداق او هستن علل بدل مصداق او هستن، اون نه. یک مصداق بیشتر نداره، منتها مردد بین اوناست. احتمال داده میشه که فرد اول مصداق او باشه، احتمال داده میشود که فرد دوم مصداق او باشه. مقصود از احد و همای لا به عینه به حسب وجود خارجی اینه، ولی احد و همایی که در اطلاق بدلی گفته میشود که احد و ما به طوری که هم بر این قابل انطباق به تمام معناش هم بر اون قابل انطباق هر دو مصداق او هستند، حقیقتاً نه از جهت در مورد تردید به لحاظ تردید نه حقیقتاً مصداق او هستن، اون از محل بحث خارجه. اونی که اینجا بحث روی او رفته است احد و همای مردد مصداقی است. این جواب اول از اشکال مرحوم اصفهانی که این اشکال به حسب دقت عقلی در اهدامای مصداقی وارده، اما به حسب نظر عرف و فهم عرف و ترتیب آثار این در عرف این مطلب اشکال تولید نمی کنه، موجب اشکال نمیشه. این یه جواب. در کلام مرحوم امام علاوه بر این جواب اول که این برگردوندن مطلب به فهم عرفی و نظر عرف در ترتیب آثار باشه، دو تا جواب دیگر هم داده شده. یک جواب عبارت از اینه که در این مواردی که احد و همای لا به عینهی بخواهد اثر داشته باشه در همین محل بس، ولو ما احد و همای لا به عینهی را به دقت عقلیه و لا وجود له و لا حقیقت، به حسب نظر عرف هم این رو موضوع برای احکام قرار ندهیم، ولی در این حال در امثال محل بس که احد و ما بخواهد به نحو مردد احد و مای به نحو مردد بخواهد اثر داشته باشه، ما می توانیم به اون نتیجه برسیم، نتیجه که احد و ما اثر داشته باشه، ما می توانیم به اون نتیجه برسیم ولو احد و مای مصداقی عقلن و عرفن موضوع حکم نباشد. چرا؟ چطور؟ جواب اول اینه که فرمودن که در اینجا ممکنه اون تملیکی که از ناحیه بایه واقع شده، این تملیک روی عنوان احد و هما رفته باشه که قابل انطباق بر هر یک از این دوتا به نحو علل بدل هست، به اطلاق بدلی شامل هر دو میشه. عنوان تملیک رفته باشه روی عنوان احد و هما، احد و مایی که به نحو اطلاق بدلی هست، این که مردد نیست، مبهم نیست، مبهم به نحو بلکه بر هر دو قابل صدق دیگه، قابل انطباق بر هر دو هست، هم بر فرد اول به تمام معنایش قابل انطباق بر فرد اول، به تمام معنایش قابل انطباق بر فرد دوم، ولی به نحو اطلاق بدلی. میگیم ادله صحت در اینجا احد و همای به اطلاق بدلی را میگیرد، نه احد و مای مردد خارجی را، احد و مای به اطلاق بدلی را میگیرد. منتها در اینجا چون هر دو بخواهد هر دو را بگیرد، این ممکن نیست به خاطر وجود اکراه، فرض اینه که مانع وجود داره، یکی از اینها را میگیرد، منتها به چه نحو یکی از اینها را میگیرد، چون هر دو که صلاحیت را ندارد، ولو مختزی هست، ولی مانع در یکی از اینها وجود داره. این که کدوم یکی از اینها فاقد مانع هست، این را با قرعه تعیین میکنیم. دلیل صحت احد و همای به اطلاق بدلی رو میگیرد و در احد و همای به اطلاق بدلی این معامله را صحیح قرار میده، ولی چون یه دلیل رفع اکراهی هم در اینجا وجود داره که یکی از این دو معامله را باطل میکنه، در تعیین این که اون فرد باطل چه بیعی هست و فرد صحیح چه بیعی هست، این را با قرعه تعیین میکنیم. ادله قرعه هم ولی به نحوی هست که قابل جریان در این موارد هست. اینطور نیست که مرحوم اصفهانی بفرماید که ادله قرعه اختصاص دارد به جایی که تعین داشته باشد، اون امر تعین واقعی داشته باشه. در جایی که تعین واقعی هم ندارد دلیل قرعه، در اون موارد هم قابل جریانه. اینجا هم که تعین واقعی ندارد این فرد صحیح با نسبت به فرد باطل، دلیل قرعه اینجا تعیین میکنه که کدوم یک از اینها واجد، در کدوم یک از اینها حکم به صحت بکنیم، بگیم این مصداق بی هست بلا اکراهه، و در کدوم جه حکم به بطلان بکنیم، بگیم این مصداق بی اکراهی هست. این وجه اول. وجه دوم عبارت از اینه که حالا بناب این دیگه بحثش از این بربوط به این که دلیل قرعه گنجایش اینو داره یا نداره، این خودش یه بحث دیگه داره، ولی فعلا اون چه که در کلام ایشون اومده این به این مقداره که این وجه دوم تقریب میکنه، توجیه میکنه شمول ادله صحت مثل احل الله البیع و اوفو بالعقود را در این مورد بس که احدومای به اطلاق بدلی را میگیرد، احدومای به اطلاق بدلی را میگیرد، منتها چون یکی از این دو مصداق به اکراهی از قطعاً، این هر دو فرد نمیتواند باقی باشد بر صحت، بر شمول روی حساب باید یکی از این دو صحیح بشه یکی باطل، تعیینش هم به قرعه است. این وجه اول، جواب در حقیقت میشه جواب دوم از اشکال مرحوم اصفهانی که ولو مرد عهد و مایلا به عینه را غیر معقول بدانیم، غیر واقع بدانیم عقلا و غیر واقع هم بدونیم عرفان، ولی از این را به اون نتیجه‌ای که اگر احد و ما درست بود و احد و ما الا به عینی میشد موضوع حکم قرار بگیره، اون نتیجه را ما از این را به اون نتیجه میرسیم. این وجه دوم. جواب سوم عبارت از اینه که بله، خودشون بعد از این که جواب دوم را، یعنی جواب سوم را فرمودن که اون جواب قبلی، این جواب سوم بهتر از جواب قبلی هست، چون جواب قبلی لا یخلو من اشکاله. این که ما بگوییم ادله صحت بی احد و همای به نحو اطلاق بدلی را میگیرد، اینو اینجوری بخوایم تطبیق بکنیم ادله صحت بی، این لا یخلو من اشکاله، این خالی از اشکال نیست، این بله محل اشکاله. اشکال چیه؟ اشکال همونطور که در فقه العقود اومده، مقصود ایشون در اشکال اینه که خب اینجا ما به حسب نظر بایه و قصد بایه بخواهیم نگاه بکنیم، بایه اونی را که انشا کرده است بیع این هر یک از این دوتا فرد به خصوصی هست، هم دو تا فرس داشت، هم فرس اول را فروخته هم فرس دوم را تملیک کرده است، فرس اول را به خصوصی به مشتری تملیک کرده است، فرس دوم را به خصوصی به مشتری، این دو تا را با یه عبارت به تو هما بیان کرده. با توجه به این که ما قصده البایه، ما انشأه البایه مکره، این بیع کل منهما به خصوصی بود، ما بخواهیم بگوییم که ادله صحت بیع اینجا را میگیرد به این عنوان بیع احدهما به نحو اطلاق بدلی، این معنا نداره، چون بیع احد و همای به اطلاق بدلی که مورد انشای بایه نبوده تا ادله صحت بیع او را بگیره، ادله صحت بیع امضاء نسبت به اون معنایی هست که متعاقدین اون را انشا کرده باشن، نه اینکه چیزی را که متعاقدین انشا نکرده باشن شارع حکم به نفوذ و ترتیب اثر در او داده باشه، این که معنی نداره. با توجه به این که اونی را که در اینجا خود بایه انشا کرده است احد و ما نبود، بلکه کل منهما، یعنی بیه فرس اول به یه فرض دوم به خصوصی بود معنا نداره که ما بخواهیم بگیم ادله صحت بیع اینجا بیع احد و ما را به نحو اطلاق بدلی شامل میشه. این اشکالی است که در کلام خود ایشون اشاره شده به این که به این جواب دوم جواب تامی نیست. جواب سوم ایشون از این اشکال مرحوم اصفهانی عبارت از اینه که در اینجا در این موارد که شخص هر دو فرس را فروخته است و به خصوصی هم هر دو فرس را فروخته است، هم فرس اول را به خصوصی فروخته است هم فرس دوم را به خصوصی فروخته است، نه احدامای به اطلاق بدلی را، ولی ملتزم می شویم به این که در این موارد اونی را که از ناحیه بایه انشا شده است سببیت ناقصه در برای تملیک داره، سببیت داره ولی سببیت ناقصه داره نه سببیت تامه، ولی سببیت ناقصه نسبت به بیع فرس اول و بیع فرس دوم وجود داره، منتها این تا وقتی که تعیین نشود احدهما، تا وقتی که معین نشود که کدوم یک از اینها مصداق بیع اکراهی هست و کدوم یک مصداق بیع غیر اکراهی هست، این سبب نمیتواند اثر بکنه. ولی با مراجعه به دلیل قرعه وقتی ما تعیین کردیم که کدوم یک از اینها اکراهی نیست و کدوم یک از اینها اکراهی هست، بعد تعیین قرعه اون سبب ناقصی که قبل از تعیین نمیتوانست تأثیر بکنه چون ناقص بود، به وسیله این ذمیمه که دلیل قرعه هست تتمیم می شود، اون سببیت تمام می شود، اون سببیت اثر خودش رو هم می گذارد. این که معامله انشا شده سببیت ناقص داشته باشه با امر به وسیله ذمیمه سببیت او کامل بشود تمام بشود در باب معاملات امر غیر معهودی هم نیست، بلکه امر معهودی هست. نظیرش در بحث بیع فضولی هست. در بیع فضولی بایه که فضولتن مال غیر را به دیگری می فروشد انشا کرده، اینجور نیست که انشای فضولی کل عدم باشه، نه، بالاخره انشای صادر شده به عنوان عقد، عقدی محقق شده، ولی این عقد سببیت برای ملکیت را نداشت. با اجازه مالک این سببیت ناقصه تمام میشه، اثر میذاره، نتیجه میشه که بعد اجازه مالک این اون عقدی که فضولی انشا کرده همون عقد اثر میذاره، و الا مالک عقد جدیدی که نمیبنده، همون عقد سابق را از حالت نقص، از حالت ناقص بودن با حالت تمام در میاره. و اینم روی حساب اینجا در محل بعد به همون نحوی که در بیع فضولی قائل به این هستیم که سببیت ناقصه دارد عقد فضولی به وسیله اجازه تتمیم می شود، در محل بحثم می گوییم که این بیع لکل منهما بر انشا شده به خصوصی، لکل منهما به خصوصی، ولی این سببیت تامه نداره، سببیت ناقص داره، احتیاج به ذمیمه داره، ذمیمهش هم دلیل قرعه هست که تعیین میکنه. فرمودن که عبارت ایشون در کتاب البیع اینه که لل انشاء المذکور سببیتون بله ان لل انشاء المذکور سببیت ناقصت عقلا و تتم بالقرعه کما ان بیع الفضولی سبب ناقص یتم بالاجازه، یک کما اینکه بیع فضولی سببیت ناقص هست با اجازه تمام میشه. فصحته اختزائیه فیضا زم الیه المتمم سار صحیحان، یعنی صحیح صحت فعلیه، موجب صحیح بالفعل میشه دیگه، اثر متوقع و مترقب بر او بار میشه. اینم جواب برای جواب سوم ایشون از اشکال مرحوم اصفهانی، که حاصل جواب سوم اینه که ولو عهد و مای لاب عین مصداقی عقلن و عرفن هم نه عقلن و نه عرفن موضوع حکم نتواند قرار بگیرد، ولی در این حال ما در این مورد میتوانیم حکم به صحت عهد و ما حکم به صحت عهد البیعین بکنیم با ضمیمه کردن دلیل قرعه به عقد قبلی که سببیت ناقصه داشت. نسبت به این جواب سوم هم قابل مناقشه هست. مناقشه در جواب سوم اینه که اصل این که امری که ابتدا محقق میشه، انشایی که در ابتدا محقق میشه، سببیتش ناقصه باشد، کلق نباشد، ولی در این حال مؤثر بالفعل هم نیست، باز ضمیمه قابل تأثیر فعلی است، اصل این مطلب جای انکار نیست، نظیر هم داره در بیع فضولی، ولی بین بیع فضولی و بین محل بحث فرقه. در بیع فضولی اون امر متأخر که اجازه مالک باشه صلاحیت برای تتمیم را دارد، اون نقصی که وجود داشت نقصی بود که با اجازه مالک ترمیم می شود و سببیت تکمیل می شه، ولی در محل بس نقصی که باقت نظر از اون امر لاحق هست نقصی نیست که با این تکمیل بشه، نقصی نیست که به وسیله این بخواهد تکمیل بشه. اصل این قاعده کلی که انشاء در بعضی از موارد سببیت ناقصه داره، با متأخر، با امر متأخر سببیتش کامل میشه، اصل این کبرا تمامه، ولی تطبیق این در محل بحث مورد اشکاله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.